فقه معاصر بیمه جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. یک موضوعی که شاید این روزها بیشتر به رسالت ما طلبه ها سازگاره و احساس میکنه انسان روی این نکته باید تکیه کنه و تأکید بکنه، مثلا این حقه. حالا حق یه معنای بسیطی داره، حق یعنی محض الحق یا حق المحض. بسیطه یعنی نمیشه یه چیزی بگیم حق و بی چند درصدش باطل باشه، اما اینکه باطل هم همینطوره. اگه یه چیزی باطل شد نمیشه بگیم یه چیزی مقدارش حق. این روزا گاهی از زبان برخی شنیده میشه حرفایی واقعا نابه حق، قضاوت هایی میشه نابه حق در مباحث اجتماعی. یه کار به جایی میرسه که در مثلا مسئله شهادت زائران معبد مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی میان تو فضای مجازی یا گاهی در صحبت‌هاشون در فضای واقعی و بیرونی یه نکاتی بیان میکنن که این نکات هم نکات واقعا دردآوریه نسبت به هموطن، نسبت به کودک اینجوری قضاوت کردن. خوبی مردم خودشون مشتاقن. دوستانی که اهل کرمانن میدونن، حالا زائرین که از همه جا بودن، این روزای عادی هم مرقد شهید سلیمانی واقعا همین مقدارها شلوغه، یعنی مردم مشتاقن از سراسر کشور، پای مردی، جوان مردی، دیانت، همه چیز رو دیدن، قهرمانشون. بعد خدا توی این جریان خب استکبار همینه، نقشی کشیدن همینه، میان. حالا این کار دشمنه، کار اونایی که میان نسبت به این مسئله ابراز خوشحالی میکنن یا اظهار نظرهایی میکنن که این اظهار نظرها از حقیقت ماجرا دوره. گاهی هم لباسای خودمون ببینید چه حرفای نسبت به امام، نسبت به تصمیمات امام، اگر همون تصمیم ها نبود، همون جریان واقعا اول انقلاب نبود و اینها، این انقلاب تا الان ماندگاری نداشت. اون وقت ما بیاییم به واسطه یه سری از اغراضی که حالا پناه میبریم به خدا، از شر نفس و از شر شیطان، به واسطه یه اغراضی بیاییم تمام انقلاب رو زیر سوال ببریم، اینش اشتباه بود، اونش اشتباه، اینش کجاست پس، اونش کجاست پس. پس این انقلابی که تا این حد و مرز رفته جلو و واقعا الان شده خط میانی و مایز بین جبهه باطل، جبهه حق، جبهه استضعاف، جبهه استکبار، این پس اینا مال کیه؟ بله خب مشکلاتم که هست، همه هم میگم، از رهبری معظم تا هممونم درک میکنیم، لمس میکنیم، منتها اینکه همه چیز رو زیر سوال ببریم این یک نکته ایست که خارج از انصافه. این دیگه ربطی به جهات سیاسی یا جهات نمیدونم جبهه های مختلفی که در کشور جبهه های سیاسی وجود داره دیگه ارتباط به اونا نداره. انسان وقتی از دایره انصاف خارج شد، این باعث میشه که خیلی از امور رو ناعادلانه به غیر حق بیان کنه، به غیر حق عمل کنه. اینی که رهبری عزیز چند مرتبه فرمودن که این تواصی به حق و تواصی به حق این رو بذارید شعار خودتون، مهمترین موضوع تبیینی برای دوستانی که الان میدان تبیینه، یعنی دشمنم داره بالعکس القاعات میکنه، جلوی این القاعات رو با تبیین صحیح میشه گرفت. بهترین موضوع تبیین اینه که حق رو انسان بگه. وقتی حق رو بیان کرد، این هم مساویه با انصافه، هم مساویه با تعهدات انسان، هم مساوی با پایمردی، مردانگی، وجدان انسان، وجدان انسان‌ها، مساوی با همین است. علی‌ایاله اون چیزی که برای ما معیار میزان اینه که بر اساس حق حرکت کنیم و حق رو بیان بکنیم و واقعا در همین دیدار دیروز مردم مؤمن قم با رهبر و ولی خودشون در روز 19 دی با هم سخنان رهبری رو انسان گوش کنه، گوش کنه با دقت گوش کنه، کاملا پیداست همه حرفا حقه، کدوم حرف ناحقیه. بعد فلان آقا در بیاد بگه که خب کو قله، کو نمیدونم چه، کو چه، خب مسیر مقابله است، یعنی هم باید مبارزه کنم بری جلو، جنگ نمیخوام این کشور باقی بمونه. این طور هم نیست که حالا مثل ماهایی که یه سنی هم گذروندیم و اینها و شما که یه تاریخی هم خوندید، امروز اگر ما بریم همون کشورهایی که امروز دارن مخاصمه میکنن، همونا نمیخوان ایران باشه، چه ایران با انقلاب چه ایران بدون انقلاب، چه انقلاب با نظام اسلامی چه انقلاب بدون نظام اسلامی. با مکتب ما اینها مخالف، با موقعیت کشور ایران مخالف، یه مردم واقعا ضعیف میخوان و یک کشور ضعیف. اما الان ما کشور ضعیفیم، حتی اون مخالفینی که دارن صحبت میکنن بیان یک داوری کنن خودشون بین خودشون و خدا، ما کشور ضعیف هستیم، این همه در مجامع مختلف در منابع مختلف معیارهای اصلی شما در عباداتتون، بعضی چیزا میگید رکنه، بعضی چیزاتون میگید شرط، جزء رکنی نیست، هر چیزی رو میبینیم همین یک چیزای رکن. ما در ارکانی که باید داشته باشیم، در اون ارکان بله داره قوتی، در برخی از امور بله باید فعالیت کرد، در بحث معیشت اقتصاد مردم باید خیلی فعالیت کرد، اشتغال فعالیت کرد، در بود جمعیت ما باید برنامه داشته باشیم، در بود فرهنگ باید برنامه داشته باشیم عمل کنیم. خب اینا هست، اما اینا دلیل بر این نمیشه که ما اون ارکان قوت رو نبینیم و بیایم این مسائل رو ببینیم. اگر ما با دید انصاف وارد بشیم، یعنی همون نگاه حق، بیان حق، اگر با این دید بیایم همه مردم اینا مخصوصا نخبگان، نگاهمونم به چهار تا آدمی که چهار تا فالوور بیشتر داره نگاهمون به اونا نباشه، اونا واقعا کاسبن، یعنی اونا اگر جاش بیفته از همه این کسانی که از این دبش و غیر دبش اینا کاسبترن، اینا دنبال این حرفا نیستن، واقعا دلشون به حال من میکرد میسوزه. علایانه به نظر میاد رسالت امروز من و شما در همه جا در مناسبت ها حتی در منزل هامون گاهی فرزندانمون میان یه سوالاتی دارن، یه چیزایی شنیدن، یه چیزایی در فضای مجازی میبینن. بیان هم بهترین بیان و تأثیرگذارترین بیان، بیان حق هم آدم خودش راضی میشه هم طرف مقابل رو میتونه راضی کنه، یعنی اقناع کنه. این یک رسالت بزرگی است که هم عقل انسان این رو حکم کنه و هم رهبری، رهبر الهی داره نسبت به این تأکید میکنه دائم و تکرار میکنه. ما این رو انشاءالله منشأ کارها مقرار و بحثمون در رابطه خب جناب استاد سید ولی دو عزیزم دیروز مشرف بودن، یه موقع دیدنی خاطرات از اول که حرکت میکنیم تا آخر خاطرات خوبی هست برای عزیزانم که اینا رو کاش که میشد اون استادهایی که این همه مخصوصا قوم که سالیان ساله این جریان به 19 دی رو میرن محضر معظم رهبری، این رو به صورت یه خاطرات مدون رومانگونه که صحبت های آقا بشه اون به صورت رشته کار، ولی به هر صورت میشه اینا رو قشنگ در آورد با یه بیان خوبی و اینها رو به جامعه عرضه کرد مخصوصا جوان ها. خب بحثمون در رابطه با مسئله چهارم از عقد بیمه بود. در مسئله چهارم مرحوم امام فرمودن که شش امر هست غیر از اون شرایط عامه، شش امر هست که باید اینها در عقد بیمه تعیین بشه. ما دو جلسه در رابطه با اون مورد اول که موضوع معامله بود بحثایی رو کردیم، دلیلش هم چه از جانب مثبتین و موافقین عقد بیمه چه از جانب اون کسانی که عقد بیمه رو باطل میدونن که بیشتر از اهل تسنن بودن، چه اونهایی که عقد بیمه رو ذیل یکی از عناوین معهود در آوردن، مثلا تحت عقد زمان، عقد صلح در آوردن. به هر کدوم از این سه نظر برسیم هر سه این نظرها مستقل باطل یا اینکه ذیل یکی از اون عناوین عقود باشه روی این توافق دارن که موضوع معامله، مورد معامله که در رابطه با بحث ما مورد اون عهد بیمه، اون مؤمن و علی، اون باید مشخص باشه و مورد باشه. دلیل ما بر این که باید مشخص باشه برای دفع غرر، دلیل اون کسانی که میمدن گفتن عهد بیمه باطله میومدن گفتن عین الغرره، جواب ما تا امروز این بود که ماهیت عقد بیمه و هکذا. عقد بیمه و خسارت معلوم نیست که چه خسارتی، ولی نوع خسارت معلومه. شما اگر عقد بیمه در رابطه با آتش سوزی، خب معلومه این بیمه آتش سوزی شده، تا اونجایی که مبلغش هم باید پرداخت بشه طبق قرارداد توافق، این شخص مستعمل میاد این رو پرداخت میکنه و اون شرکت مؤمن هم میاد این رو تأمین میکنه یا تعهد داره که تأمین کنه. خب طرف مقابل که میاد میگه عقد بیمه باطله، میاد در همون کمیت خسارت میگه بله شما بیمه آتش سوزی کردید، ولی آیا همه کارخونه سوخت یا بعضی از کارخونه سوخت؟ میگه این چون مجهوله میشه غرب و نه هم نبی هم به الغرب توسعه میدن این روایت رو و میگن اینم میشه عقد غرری و باطل. ما در درست گذشته این رو اومدیم با بیانات مختلف از فقهای بزرگوار اومدیم این رو عرض کردن که این ماهیت عقد بیمه اینجوریه و همینجوری عقد بسته میشه، یعنی عقد عقلایی که ماهیتش اینطوره. خب اینا رو عرض کردیم. یک بحث کوتاهی از همون مورد اول باقی مونده امروز عرض بکنیم، بریم سراغ شرط دوم. نکته ای که باقی میمونه در رابطه با همون شرط اول که تعیین مورد معامله بود این بود که بعضی از اون دو تا دلیل دیگر هم آمدن بیان کردن که لازم است که مورد تأمین مؤمن و علی باید معین باشه، یعنی غیر از اون که ما حالا گفتیم ماهیت عقد بیمه اینه و قراره نیست، بعضی دو دلیل دیگر هم اضافه کردن. یک دلیل از مرحوم عاشق حسین حلی قدس سره شریفه، ایشون فرمودن که اگر این موضوع بیمه مشخص نباشه در اینجا اون طرف بیمه یعنی شرکت بیمه اینجا مکتوف الیت باقی میمونه. خب موضوع اگر معین نباشه یا معین اجمالی اگر باشه در اینجا اون شرکت بیمه نمیداند که نسبت به چه چیزی متعهد است و چون نمیداند این قرار پیش میاد. خب دلیل ایشون رفته روی عملیات بیمه، یعنی در بحث نظری نیست، در بحث عملی بیمه میگه اگر موضوع معامله موضوع عقد بیمه معلوم نباشه شرکت بیمه در اینجا میگه من تعهد دارم ولی نمیدونم چه تعهدی، آیا تعهد دارم نسبت به آتش سوزی یا تعهد دارم نسبت به سیلی که مثلا اومده کارخونه رو خراب کرده. مرحوم هلی میفرمان چون شرکت تأمین کننده این تعهدات مکتوف الید میمونه، کتفش بسته میشه، دست بسته میشه در ارائه اون تعهداتی که داره، از این جهت ما باید وارد بحث تعیین اون مؤمن و علی باشیم، یعنی موضوع عقد بیمه. ایشون این رو بیان کردن من ان شرکت تأمین مع عدم تعیین المؤمن علی، شرکت تأمین اگر مؤمن علی براش معین نباشد تعریف و مکتوف الید این همینجوری میمونه، دست بسته میمونه. خب فعلا ایه ترتب دفع الاموال، بر چی بخواد اینجا دفع اموال بکنه، بخواد بیاد تعهداتش رو اینجا عمل بکنه چون موضوع معامله معلوم نیست. این یک دلیل که مرحوم عاشق حسین حلی آوردن. این در بعد اثباتی و نظری بحث خیلی مؤثر نیست، ولی واقعا در مقام عمل بله دلیل درستی، یعنی واقع امر اینه که اگر موضوع معامله مشخص نباشه این بیمه صحیحی نخواهد بود. یک دلیل دیگر که آیون اومدن بیان کردن ارجاع دادن به سیره عقلا، میگن اصلا ما همه این ادله رو رها کنیم، در عقلا که اصلا اصل امضایی بودن این به خاطر اینه که عقلا به این عقد بیمه عمل میکردن و نظام مشمول قاعده وفوق العقود میشه و لذا مشمول تجارتن انتراز میشه، پس ما امضا رو داریم از جانب شارع. بفرمون خب حالا چه چیزی رو شارع امضا میکنه، چه چیزی مشمول عفو العقود میشه، مشمول تجارتن انتراز میشه و حتی شما اضافه کنید چه چیزی مشمول آیه شریفه لا ترکونو اموالکم بینکم بالباطل میشه، چون قرآن اینجوریه گاهی باعث زیاد خالی دیگری میشه. اینا اومدن گفتن که ما وقتی که میریم سیره عقلا رو میبینیم میبینیم سیره عقلا آمده روی موضوع عهدی که معین است. یعنی اگر همین اوغلایی که میان میگن آه عقد تأمین، عقد بیمه یک عقد مهم در زندگی بشری امروزه، همین اوغلا رو اگر بریم بهشون بگیم آه عقد بیمه، بدون اینکه معلوم باشه که رو چه چیزی، شما بیا ماهی 1,000,000 بده و دیگه خیالت راحت باشه، شرکت بیمه میاد تأمین میکنه. چی رو تأمین میکنه معلوم نیست، مجهوله. ما اگر خاطر شریفتون باشه در مکاسب این رو زیاد میگفتیم، اصلا یک فصلی مرحوم شیخ این رو داشتن، میگفتن بیع شیء به حکم دیگری باطله. یعنی چی؟ یعنی بگم این کتاب رو به شما میفروشم هر چقدر شما گفتی، هر چقدر شما گفتی، میگم این بیع باطله. چرا؟ چون اینجا ثمن معلوم نیست. شاید من بگم 1,000,000، شاید بگم 100,000. در بحث مسمن، در بحث کالا به فرمان اونم باید معین باشه. ولذا اگر به کالا مشخص نباشه، اگر صفات، ببینید چقدر خیار اینجا میاد، تازه بعضیش که اصلا صحیح هم نیست که بگیم خیار میاد، به ای که کالاش مجهول باشه باطله. خب قانون اوغلا وقتی میان میگن اوفو به اوغود تجارتن انتراز، یعنی تجارتن انتراز در اون اوغود متعارف بین مردم، در اون چیزی که بهش عمل میکنن، نه هر عقدی، اونم موضوع مهم مؤمن علیه. خب این دو دلیل رو اومدن بیان کردن. پس یک دلیل این بود که آیو میگن اگر موضوع عقد بیمه مشخص نباشه، شرکت بیمه نمیدانن چه چیزی را باید تأمین کنه. دلیل دوم اینه که سیره اوغلا در اینجا منعقد نیست. چون منعقد نیست، مشمول آیه شریف اوفو بالعقود نمیشه. چون اوفو بالعقود اومده سیره اوغلا رو، اون رو میاد میگه اوفو بالعقود. خب این دو دلیل رو بیان کرد. ما به نظرمون میاد که اینا به عنوان معید خوبه، اما مهمترین دلیل همون دلیل عدم قراری بودن عقد بیمه، این مهمه که ما اگر موضوع بیمه مانند تمام عقود دیگر معید نباشه، این یوجب و عقد قراری را، عقد جاهلانه را، عقد بر امر مجهول را، عقدی که معلوم نیست که رو چه چیزی من دارم اینجا قرارداد می‌بندم، مهمترین دلیل این دلیله. حالا در اینجا برخی از فقها و بزرگان اومدن گفتن که اصلا اگر موضوع در عقود مشخص نباشه، این عقد می‌شود عقد سفیهانه. خوب دقت بفرمایید، این می شود عقد سفیهانه و عقد سفیهانه باطله. بعضی هم اینطور اومدن گفتن. مرحوم محقق خویی در بیانشون در یک جا میگن که ما دو چیز داریم، یکی المعاملات و سفیه، معاملات سفیه، و یکی المعاملات و سفهیه. دو تا عنوانه، معامله سفیه، خب این باطله یا باطلی؟ کاری به این نداریم، باطله. اما معامله سفیهانه چطور؟ مرحوم محقق خویی در نظر اولشون که سالها هم روی این بودن، نظرشون اینه که معاملات سفیهانه صحیحه. به چه دلیل؟ به دلیل اقدام. سفیه که نیستن طرفین، طرفین عاقلن، ولی معامله سفیهانه چون اقدام کردن و دلیل اقدام برشونه، مثل اینه که یه نفر یه ماشین 500 میلیونی رو بیاد بفروشه 10,000,000 تومان، معامله سفیهانه است. بعد خیلی از فقها هم فرمان معامله، یعنی اجماع معاملات سفیهانه باطله. مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه ایشون فرمودن نه، معاملات سفیهانه سفهی، معامله سفهی باطل نیست. چرا؟ چون اقدام کردن، چون اقدام کردن، کیا اقدام کردن؟ خود اوغرا. چون اقدام کردن، آیه شریفه اوفو بالعقود میگیرتش، میگه ولی معامل سفهی که هست اما اوفو بالعقود، این رو بهش وفا. مرحوم محقق خویی بعدن از این نظر برگشتن، لیکن نه با دلیل اوفو بالعقود. میفهمون اگر ما باشیم، خوب دقت این فرد بین این دوتا، میفهمون اگر ما باشیم اوف و اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معاملات سفهی رو صحیح میدونه، یعنی مشمولش میشه اوفو بالعقود، ولو کانمون هر چی باشه سفهی باشه، این صحیحه. ولی بعدن میفهمون که نه، به دلایل دیگری، به ادله دیگری ما میگیم که نه، معاملات سفیهانه اون معاملات هم باطل به همین دلیل اوفو بالعقود. اون وقت خود نظر محقق خویی چیه؟ که این اوفو بالعقود داره معاملات و عقود اوغلا رو امضا میکنه. خوب دقت کنید، معاملات و عقود اوغلا رو داره امضا میکنه. اون وقت وقتی میریم سراغ اوغلا، میبینیم اوغلا به صفحی رو چکار رو باطل میدونن، عقود صفحی رو باطل میدونن. انا ایه حاله ما بحثمون در رابطه با موضوع تأمین به اینجا رسید، در مورد اینکه مورد معامله، مورد عقد باید معین باشه. به نظر ما میاد برای فرار از غرر در معامله، فرار از معامله. اگر شد عقد غرری، در اینجا اوفو بالعقود هم نمیگیرتش، هم غرریه دیگه، این اوفو بالعقود نمیگیرتش. الان ایانه مرحوم محقق خویی در همون بحث معاملات صفحی اینجور میفهمون که الا انا ذکرنا مرارن، مرارن انا ذکرنا مرارن انه لا دلیل الا بطلان بیع صفحی، ما هیچ دلیلی بر بطلان بیع صفحی نداریم. ولی بعدن برگشتن، چون واقعا اگر موضوع بیمه یا موضوع هر عقد دیگری معلوم نباشه که رو چی داریم ما معامله میکنیم، مورد معامله چیست، این عقد حتما عقد باطلی. خب این تمام بحث در رابطه با شرط اولی که در مسئله چهارم بیان شده بود. اما شرط دوم در رابطه با طرفین عقده، این هم شرط مهم. در شرط دوم مرحوم امام، حالا شما هم دقت بفرمایید ببینید نظر غیر از این که عرض میکنیم اگر هست بفرمایید، در شرط دوم مسئله چهارم میفرمان اصالی تعیین و طرف العقد باید معین بشه، طرفین عقد چطور تعیین بشه؟ من کنه ما شخصا او شرکتا او دولتن، مثلا که طرف تأمین، طرف عقد فرقی نمیکنه. حالا یه موقع مؤمن یعنی شرکت بیمه شرکته یا دولت کیه، یه موقع میگیم نه مستأمنه، من بیمه گذار هستم، من بیمه گذار دولتم یا شخص حقیقیم یا چیم. به هر صورت دول شرکت ها هم با همدیگه قرار داده بیمه دارن، حتی دولت ها هم گاهی از اوقات بین دول دیگر چی ها این بیمه ایجاب شد، درون دولت ها هم این بیمه جاری میشه. خب مرحوم امام میفرمان شرط دوم اینه که بدونیم طرف معامله ما اینجا شخص حقیقیه یا شخص حقوقیه، به شخص اعتباری یا شرکت یا دولت، کدوم یکی از این هست، این رو بیان کردن. برخی از اساتید بزرگوار اومدن این شرط دوم رو بردن به سمت این که من الموجب من القابل. ما به نظر میاد و اکثر آقایونی که اومدن تشریح کردن این تحلیل در بحث عقد بیمه رو، اکثر آقایون به این نرسیدن که اینجا بحث موجب قابل، یعنی موجب قابل باید باشه. بله اینکه در عقد باید موجب و قابل داشته باشه. مرد امام در شرط دوم نمیگه تعیین کنی که موجب کیه قابل کیه، اینکه معلومه که حالا ما میرسیم یه اختلافی هم هست، ولی ما روز اول هست کردیم اون کسی که موجبه اون شرکت و مرکز بیمه است، اون موجب قابل کیه، من مستعملم که طلبی چی میکنم و تأمین میکنم. خب این مسئله، این شرط دوم در رابطه با موجب و قابل نیست، در رابطه با اون عنوان لبی طرفین عقده. لب عنوان لبی طرفین عقد که بین دو تا شخص حقیقی داره اتفاق میفته یا بین دو تا شخص حقوقی داره اتفاق میفته یا اختلافه، یکی حقیقیه یکی حقوقیه، کدوم یکی از این هاست؟ بحث ما در اینجاست. و لذا آیون اومدن بیان کردن که در قالب مثال اومدن بیان کردن که مراد امام رحمت الله علیه همینه که ما ببینیم این شخصی که داریم باش قرار داده بیمن میبندیم چگونه شخصیست. بعد اومدن مثال زدن، حالا مثالشون رو گرچه مثال خیلی کاملی هم نیست ولی میرسونه، اومدن مثال زدن کما اذا امن وکیل و شرکت تأمین معینت سیارت شخص. اگر یه وکیل یعنی یه نفری بیا، شما دیدید توی خیابون الان یه در میون تو خیابون ها چیه؟ دفتر بیمه است دیگه، دیدید بیمه ها زیاد شد. حالا اگر یه نفر به عنوان بیا من وکیلم، من مثلا نماینده فلان شرکت بیمه هستم و بخواد بیاد یک ماشین مشخصی رو بیاد از یک شخص مشخصی بیمه بکنه، ولیکن لا من قبل شرکت المعینه، داره بیمه میکنه منطقه از جانب شرکت معینی، مثلا فلان بیمه، نه از طرف اون خودش داره بیمه میکنه اینو، میگه منم وکیل اون شرکت هستم، وکیل بیمه فلان هستم، لکن الان که داره عقد قرارداد میبنده پای اون شرکت وسط نیست، پای کی خود وسطه؟ خودش وسطه. اگر این کار رو بکنه، خودش میگه بر من جانب احد سایر شرکا، میاد از جانب یکی از شریک هایی که در اون شرکت شرکت داره، میاد اینجا چکار میکنه؟ عقد بیمه رو. و حال این که وقتی خوب دقت کنید، وقتی ما میریم یک چیزی رو بیمه بکنیم، ما مخواهیم طرف قرارداد، طرفی که متعهد میشه خودمون شرکت باشه. حالا ولی اینکه این داره الان عقد رو نمایندگی داریم عقد رو میبنده، ولی طرف من باید کی باشه؟ شرکت باشه. مثال این بنده خدا بر اینه که اگر یک کسی آمد گفت ها بنده وکیل فلان، نماینده فلان شرکت، ولی پشتشون شرکت نیست، اگر اینطور شد ولم یعینها حل حال العقد و معین نکرد که چه شرکتیه، که این شرکت که داره بیمه میکنه چه شرکتیه، فانه یقع باطلا، این چی آقا؟ باطله. خب خوب دقت کنید، پس اینجا چی مجبور شد؟ شرکت بیمه، با کی من دارم قرار داد میبندم؟ با کی دارم عقد بیمه میبندم؟ و حالا شما این رو خیلی هم عادی نگیرین، یعنی اگر بازم بریم تو این دادسراها و محاکم ببینیم یکی از موارد مورد نزاع همینه. برید اینایی که ماشین خارجی وارد میکنن، برید ببینید بعضی از اینایی که ماشین خارجی وارد میکنن نماینده اون شرکت خاصه در خارج نیستن، ولی به عنوان نمایندگی داره میفروشه. پشتیبانی اون شرکت در بخش خدمات بعد از فروش این حرفا رو نمیده، بعد که میره پای دعوا میگه آه این ماشین مشکل داره، گارانتی داره، میگه من نماینده شرکت نیستم، من یک شرکت وارد کننده خود رو هستم، ولی روزی که داره به شما میفروشه به عنوان نماینده شرکت داره میفروشه. در ما نحن فی هم همین، یک مرتبه یک نفر میگه من نماینده فلان شرکت بیمه‌ای هستم، ولی وقت حادثه که میرسه یه مرتبه میگه نه من فقط دفتر، دیدید که زیر بار این مسائل نمیرم، من دفتر فروش بیمه هستم، من نمایندگی من فقط همین رو ثبت و ضبط کنم. بعد از جانب کی؟ اگر از جانب شرکت محروم یعنی مجبور باشه این عقد باطل. اگر روی حساب دولت هم ولی حساب دولت نباشه این عقد چرا باطل؟ مرحوم امام این رو میخواد بیان کن. از این طرف هم هست، از این طرف هم آقایون اومدن گفتن حالا این در رابطه با شرکت بیمه بود، از این طرفش هم در رابطه با شخصی که میخواد بره مستعمل، میخواد بره یک چیزی رو بیمه کنه، آقایون اومدن مثال زدن و ها کذا لبسته من شخص سیارتن لغیره، اگر یه شخصی بره ماشین دیگری رو بخواد چکار بکنه؟ بیمه بکنند این در شرکت تأمین معینه. پس به لحاظ شرکت بیمه اون معلومه، مشکل همون من حله، مشکل از طرف من، میخوام برم ماشین دیگری را اینجا بیمه بکنم. ولم یعین المستعمن الواقعی، لیکن من که میرم در شرکت در این نمایندگی معین نمی کنم که مستعمن واقعی در اینجا کیه. حالا این تو ماشینشه، تو بحث بیماریش هم همینه، میره آقا میخواد بیمه بکنن، بیمه مثلا سلامت، معین نمی کنیم که همین کی میخواد اینجا بیمه بشه. بعضی از افراد مجبورن در چنین جایی فنهو یقع و باطلن ایزن، اینم باطله. چرا؟ لعدم تعیین مستعمن، به خاطر این مستعمن، برای اینکه معلوم نیست که مستعمن اینجا کیه. پس گاهی از اوقات مؤمن معلوم نیست کیه، شرکت یه کسی سوری داره یه چیزی را میندازه، گاهی از اوقات مستعمن معلوم نیست کیه، گاهی از اوقات هم صورت سوم هم داره، گاهی از اوقات هم دو طرفش معلوم نیست کیه، یعنی یه جوری دوز به دوز میزنه. این معلوم نیست که مستعمل واقعا، اونم معلوم نیست که واقعا چیه مؤمنه. شرکت بیمه بودن اون تو حواست، اینم که داره بیمه میکنه و بعدم باید اقساط رو پرداخت بکنه، اینم چیا معلوم نیست که. خب در این صورت ها طرف این عقد اینجا معین نیستن و این معامله باطل. به طور کلی تحقیق در مسئله رو بگیم اینجا، به طور کلی ما دو طرف عقد رو به دو صورت میتونیم تصویر کنیم. خوب دقت بفرمایید، طرفین عقد بیمه رو به دو صورت میتونیم اینجا تصویر کنیم و معلوم کنیم. صورت اول اینه که طرفین عقد یا یک طرف عقد فرقی نمیکنه، در ضمن عقد، قبل العقد و بعد العقد، در این سه صورت بگیم که معین نباشن، یعنی طرفین عقد یه عقد بیمه بسته شده، منتها ما نمیدونیم که این مؤمن و مستعمل نه قبل العقد معلوم بود، نه ضمن العقد معلوم بود، نه بعد العقد معلوم بود. خوب دقت نمیزنم، فقط کافیه آدم بره توی این نزاعات ببینه، یک اتفاق میفته اون طرف کارمند یا من این کار رو امضا نکردم، اون میگه من امضا نکردم، ولی یه عقد بیمه هم این وسط، یه بیمه نامه هم این وسط هست، خب کی بیمه کرده؟ در بحث تعیین طرف این عقد اگر معلوم نباشه که طرفین حق و عهده ما، هین العقد، قبل العقد، بعد العقد معلوم نباشن، در اینجا این عقد گفتن که عقد باطلی کاملا پیداست. حالا دلیل چیه؟ دلیل گفتن به خاطر اینه که وقتی که طرفین عقد یا حتی اگر یک طرف عقد معلوم نباشه وفای به این عهد محال میشه. اگر معلوم نباشه که مؤمن کیه، معلوم نباشه مستأمن کیه، یا اصلا معلوم نباشه که این بیمه نامه بین چه کسانی اتفاق افتاده، خب اصلا این عفو بالعقود که میگید که دلیل بر این امضایی بودن عقد تأمین و اعتبار عقد تأمینه، میگه عفو بالعقود، خب این یه کسی باید باشه که وفای به عقد بکنه. شما میگه طرفینش معلوم نیستن، معلوم نیست شخص حقیقی بوده امضا کرده یا شرکتی بوده امضا کرده، دولت بوده یا نماینده دولت بوده، مجبوره. وقتی مجبور شد اینا، اینجا وفای به عقد اینجا دیگه پیش نمیاد، تعهداتی که بیمه باید داده باشه زیر بارش نمیره، میگه من قرار بوده با این شخص رو برو باشه ولی الان اینطور نیست. علایانه اینجا مرحوم شیخ انصاری در بحث بی این رو به زیباترین نحو آمدن بیان کرد. ما آیون فعلی میان میگن که خب یه چیزایی هست که میگن بار معنایی، این هر لحظی یه باری داره، ما میان میگیم آقا قبل العقد، حین العقد، بعد العقد یا ضمن العقد. مرحوم شیخ انصاری میاد کلمه حال العقد رو بیان میکنه در بحث بیا، میگه طرفین عقد باید حال العقد، یعنی حال العقد یعنی که میگه از زمانی که این بایه میخواد بفروشه که قبل العقد هم عقدی بسته نشده و قبل از این که مشتری بخواد قبول کنه هنوز هم که قبول نکرده، اینا همش حال العقده. میگه حال العقد، نه اینکه بعد از اینکه عقد مشخص شد عقد بسته شد، حال العقد الان من میخوام برم یه ماشینی بخرم، معلوم میشه من مشتری هستم، شما بایه هستی، درست شد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد چرا باید مشخص باشه؟ میفرماد به خاطر اینکه لزوم و عدم امکان الوفاء بالعقد و ترتیب آثار ملک، برای اینکه اگر حال العقد مشخص نباشه اصلا امکان وفای به عقد وجود نداره، و از اون طرف هم آثار ملکیت در بی در عقد بیمه، بگید اون تعهدات بیمه، آثار ملک اینجا به طور کلی معلوم نمیشه. میفرمون اینهاست عدم امکان وفای به عقد و عدم ترتیب آثار ملکیت در اونجا در اینجا بیمه، علا بطلان بی لازم میاد بچه ها، بطلان بی فی مالم یعین طرفاه و حال العقد، در اونجایی که معین نشده باشد دو طرف عقد حال العقد. حالا میگیم حال العقد یعنی چه قبل العقد، چه این العقد، چه بعد العقد، حال العقد یعنی معناش این. مرحوم امام میان در این بیان شیخ انصاری اشکال میکنه، میان در کتاب البیعشون مرحوم امام میفرمان این که میفرماید اگر یک این حال العقد باطل است مطلقا، مرحوم شیخ این مال جاییست که ابداً، حالا عبارت امام رو میخونه، به صورت ابدی به صورت دائمی معلوم نباشه. خوب دقت که طرفین عقد کی هستن، اگر اینطور شد بله این معامله معامله باطلیه به صورت چی؟ ابدی. اما اگر بعد العقد یا حین العقد معلوم باشه چه اشکالی داره؟ اگر حتی عقد رو خوندن بعد از عقد مشخص شد که مثلا مؤمن اینه، مستعمل اینه، بایه اینه، مشتری اینه، مرحوم امام بیانشون اینه، میفرمان که حالا بخشی از بیان امام که وقتم نداریم، به ان استلزام عدم تعیین لعدم الوفاء بالعقد و ترتیب آثار الملک که مرحوم شیخ میگفت، مرحوم شیخ گفتن چی؟ گفتن آقا اگر معین نباشه وفای به اعمال دوم نمیشه ترتیب آثار ملکیت رو داد. معلومه امام فهمان استلزام و عدم تعیین لعدم الوفایی که شیخ فرمود و به خاطر عدم ترتیب آثاری که شیخ فرمود، انما یکون فی ما لم یعین الطرفان ابدا، مال اونجاییست که طرفین عقد به صورت کلی معین نباشن، به صورت ابدی اصلا مشخص نشن. و اما اذا لم یعین الموجب والقابض الطرفین، اما اگر معین نباشن موجب و قابل که طرفین عقدن، ضمن العقد ولکن عیناهما بعده، بعد العقد معین شدن کی هستن. معلوم امام فرمون فلا اشکاله، خب شما میخواید وفای به عقد بکنید، بعد العقد مشخص میشه که این معمنه و اینم چه ها مستعمنه. ولیکن اگر معین شد که معمن و مستعمن بایه یا مشتری، موجر یا مستعجر کیا هستن، در چنین مواردی فلا اشکاله، هیچ اشکالی نیست. چرا؟ لامکان الوفاهین ازن به مختزن عقد، بعدش معلوم شده، الان عقد رو خوندن بعدش معلوم شد. و این بیان از مرحوم امام چیا؟ بعید. به نظر ما میاد اشکال مرحوم امام بر مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ خلاصه این مطلب در اینه که مرحوم امام اگر یه عقدی بسته شده و خود شما دارید میگید الان معین نیست، بعد عقد معین میشه، میگیم اینا پس اگر یه عقدی الان منعقد شده کی قصد کرده؟ مگر عقود، عقود نه اینکه عقودی که تو آسمون ها هستن، عقودی که من و شما جاری میکنیم، درست؟ این عقود تابعتون للقصود، اگر قرار باشه که بعد العقد دو نفر معین بشن که کی؟ این مثلا معمل، این مستعمل، این بایه، این مشتری. معلوم امام و ما این اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ کی قصد بر معامله کردن؟ اگر بخواد بعد العقد اتفاق بیفته، یعنی معین بشه که کیه، سوال میکنیم پس امام تجارتن انتراز کجاست؟ تجارتن انترازی که طرفین تجارت بعد العقد مشخص بشن، تجارت انترازه، نه اوفو بالعقود اینجا هست که قصدی اصلا وجود نداره. چون علافرض اینه که طرفین عقد که این مشخص میشن بعد العقد، نه اوفو بالعقود میگیرتش، نه تجارتن انتراز. تجارتن انتراز نه این که بعدن معلوم بشه بعد بگیم بله، اون میشه صلح، یه چیز دیگری میشه، رفع منازعه میشه، میره در بحث مرافعات میره اونجا. ولی اگر شما بحث از عقد میکنید، عقدی که باید تجارتن انتراز باشه، باید به قول مرحوم شیخ حال العقد معلوم باشه کیا رضایت داره. اگر بحث از اوفو بالعقود میکنید و عقودم تابع قصوده، اینا باید حال العقد باشه، نه اینکه بعد العقد اگر معلوم شد. برای ازای اشکال مرحوم امام به نظر میاد وارد نیست. خب صورت اول، خب یادمون نره اینه که چه در قبل العقد، چه ضمن العقد، ها، چه بعد العقد، اینه که اصلا معلوم نیست من با کی دارم معامله میکنم، عقد بیمه میبندم. خب اما صورت دوم، صورت دوم اینه که بله هین العقد و بعد العقد و همه اینها معلوم نیست که طرف این عقد کیا هستن. ولی صورت دوم اینه که بعد از عقد به هر صورت معلوم میشن، صورت بعد العقد به هر صورت چه میشن؟ معلوم میشن که این عقد به هر صورت بین دو نفر بسته شده دیگه. به تعبیر دیگر در صورت اول ما اجماع به طور کلی نمیدونستیم، ولی در صورت دوم اجمالا میدانیم که شرکتی بوده یا دولتی بوده این رو هم به بیمه بست. یا منی که مستعمل هستم، من یه شخص حقیقی بودم یا یک شخص حقوقی بودم و تا آخر. اگر در صورت دوم میاد میگه که بله معین میشه که مؤمن و مستعمل کیه، بایه و مشتری کیه، در اینجا بعضی از فقها ها فرمودن که امکان داره که قائل به صحت بشه. اگر بعد هر یه مرتبه عقد بسته شد، بعد معلوم شد که بله این شرکت بیمه فلان است، اینم که رفته مستعملی هم که رفته عقد بیمه رو بسته زید بن خالده، درست شد، معلوم، همه چیز معلوم شد. ولی که این معلوم شد بعد عقد، اگر بعد عقد مشخص شد، آقایون مفرمون که امکان داره بگیم این عقد صحیحیه، اشکالی نداره. چرا؟ به دلیل امکان وفای به عقد، یعنی وفو به عقود میگیردش. بعد اومدن فرمودن فمقتضی تحقیق، مقتضی تحقیقش انه لا دلیل علی بطلانه بعد امکان الوفاء بالعقد، بعد از عقد که معلوم شد طرف این عقد کیه، امکان وفای به عقد هست، پس وفو به عقود میگیردش و ترتیب آثار ملک به تعیین طرف العقد بعد العقد. بعد العقد معلوم شد کی باید چه کار بکنه، تعهدات من چیه، تعهدات شرکت چیه. فیندرج فی عموم ادله الامضاء المتقدمه او اطلاقا، مشمول اون ادله عفو بالعقود و تجارت انتراز میشه. اگر بعد العقد معلوم شد، میاد امکان وفای به عقد هست، همون که من شیخ انصاری گفتم، و ترتیب آثار این عقد هم میشه داد. بعضی اومدن گفتن که ما دلیلی نداریم، اما به نظر ما حتی بعد از عقد هم اینجا اگر معلوم شد بازم هرچی ها باطل. یعنی دلیل ما اگر بخوایم دلیل شرعی بیاریم، میگیم آقا عفو بالعقود تجارتن انتراز، شما اینا رو اگر بخواد دایرش رو وسیع بگیری، یعنی به این اندازه وسیع بگیری که حد و مرزی نداشته باشه، تمام عقودی که دارن انجام نه، همه این عقود صحیح، ولی اون این که اون شرایط رو نداشته باشه. اگر بعد از هر مؤمن و مستعمل معلوم و معین بشن، سوال میکنیم اینجا چی قصد بر این معامله کرده، این حرف کرده. تازه برید بالاتر، اگر بعد از عقد معلوم بشه، سوال میکنیم مورد معامله این دو طرفی که بعد از عقد مشخص شدن، مورد معامله شون چی بوده. پس نه قصدی در کار، چون بعد از عقد مونده شده، بعد از عقد نه قصدی بوده. میگیم آقا امکان وفای به عقد هست، باشه، ولی قصد نبوده. امکان ترتیب آثار هست، میگیم باشه. پس عقد ما چی گذاشتید شما؟ کارش همینه، قرارداد کارش همینه. و ضمن این که اصلا سیره اوغلا این نیست، شما امروز برید بین اوغلا، حالا ما میگیم عقد میان در قالب یک قرارداد، اون تا شما امضا نکنید اصلا تعهد اینجا ایجاد نمیشه. و واقعا تعجبه، یعنی ما میخواییم اون کلام مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه وایسیم. مرحوم شیخ انصاری وقتی میگه حالا عقد معلوم باشه، یعنی تمام حوالی این عقد باید مشخص باشه، یکی طرفین عقده. باز میگیم طرفین عقد باید معین باشن، میگیم بله. میگه تمام حوالی طرفین عقد هم باید مشخص باشن، نه اینکه بعد از عقد مشخص باشه که آقا بله این شرکت بیمه بوده و اینم زید بوده، بین این دوتا عقد قرارداد بسته. حالا خود این آقایون اومدن گفتن بعد از عقد اشکالی نداره، چون ترتیب آثار رو میشه داد، عفو بالعقود میگیرتش. بعد اومدن از حرفشون برگشتن، اومدن گفتن نه بعدن عقد هم بیان که عرض کردیم، بعدن عقد هم امکان نداره. گفتن الا ان یقال ان المنصرف من ادله الامضاء هو العقود المتعارفه و هو العقود التي تعین اطرافها فی ضمن العقد، در ضمن عقد، در ضمن عقد، نه بعدن عقد. حالا باز اینا اومدن گفتن ضمن عقد، بابا همون حال العقد رو که مرحوم شیخ فرمودن، اون حال العقد خودش چی داره؟ یه بار وسیعی داره، شما اون رو بیاد الان ایانه میگه اگر بعد العقد مشخص باشه این عفو بالعقود نمیگیرتش، این اون چیزی نیست که شارع مقدس اون رو امضا بکنه. خب ما چی بگیم؟ نتیجه بحث این میشه با توجه به بیانی که مرحوم امام دارن، اصل مسئله بیان امام که درسته، یعنی طرفین عقد باید چی باشن؟ آقا مشخص باشن، معین باشن. اما اون تفصیلی که امام داد در اشکال به مرحوم شیخ، اونو ما قبول نداریم. یعنی اینی که امام فرمود بعد العقد یمکنو به این که بگیم که وفای به عقد ممکن است و از اینجور بحثا، نه اون رو قبول نداریم، تفصیل رو قبول نداریم. ولی اینی که باید معین باشه، این رو چی آقا؟ حال العقد، یعنی اصلا قبل از اینکه وارد عقد بشه باید اینا معین باشن، این رو ما قبول داریم. دلیل ما چیه؟ همین عفو بالعقود. عفو بالعقود لازمش اینه که طرف این عقد حال العقد معلوم باشه، تجارتن تراز کذالک. دلیل دیگه، اوغلا پا به یعنی معامله نمیذارن، یعنی سیره اوغلا، سیره اوغلا اگر ما اصلا اگر تا ندونند با کی دارن معامله میکنن، میرن بیمه عقد میبنن. اینم دو تا. و نکته آخر که ما با اوغلا داریم زندگی میکنیم اینه که آه اعتبار گاهی از اوقات برای عقد بیمه اون اعتبارم معینه و من به حساب اعتبار، مثلا شما فرض کنید فلان بیمه، شرکت بیمه برم، ولی معلوم نباشه یه بیمه دیگر توش در بیاد، آیا پای به همچین معامله میذارم یا نمیذارم؟ نمیذارم. الا ایاله طرفین عقد باید معلوم باشن. اگر بگیم بعد العقد، این باز دوباره میشه طرفین عقد اینجا چی هستن؟ مجبور هستن و باطل. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.